سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 72 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصمیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 72 شماره این پادکست می‌ریم. در این اپیزود به موضوع جوزف فون و اشر دیپلماسی در زمان بحران خواهیم پرداخت. برای منظور از آقای محمد حسین امیدی، کارشناس مسائل لبنان، دعوت کردیم تا با ما همراه باشد. آقای امیدی سلام، به در عمق خوش آمدید. لطفاً به این سوالها پاسخ بدید. 1. سفرهای خارجی جوزف اون و احمد الشرع در 6 ماه نخست حاکمیتشون چطور روابط لبنان و سوریه رو با جهان عرب و غرب تغییر داده؟ 2. سیاست خارجی حاکمان جدید لبنان و سوریه چه تفاوت‌هایی با گذشته داره و چه اهدافی رو دنبال می‌کنه؟ 3. آیا راهبرد دیپلماسی اون و اشرع می‌تونه آینده‌ای پایدار برای لبنان و سوریه رو رقم بزنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه مخاطبان گرامی و عزیز خبرگزاری تسنیم سلام و ادب دارم. 6 ماه گذشته شاهد تحولات چشمگیری در لبنان و سوریه بودیم. از طرفی انتخاب آقای جوزف اون به عنوان رئیس جمهور لبنان در ژانویه سال 2025، یعنی اولین ماه این سال میلادی، و از طرف دیگه به قدرت رسیدن احمد الشرع یا همون ابو محمد الجولانی در سوریه در آخرین ماه سال 2024 میلادی، یعنی دسامبر 2024، و پس از سرنگونی و سقوط نظام آقای بشار اسد، یک نقطه عطفی رو در سیاست خارجی این دوتا کشور ایجاد کرده. سفرهای خارجی این دو حاکم جدید لبنان و سوریه در همین بازه زمانی کوتاه که تقریبا 6 ماه ازش میگذره، حکایت از اتخاذ نوعی راهبرد جدید در سیاست خارجه و روابط دیپلماتیک این دوتا کشور داره و نشان دهنده اونه که دارن تلاش میکنن به قول خودشون روابطشون رو با غرب و با جهان عرب بازسازی کنند. آقای جوزف اون در مارس امسال، یعنی در فروردین ماه، به پاریس رفت و با آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد تا حمایت فرانسه رو برای امنیت و اقتصاد لبنان تقویت کنه و جذب کنه. به نوعی خیلی ربط داشت به اجرای قطعنامه 1701 که شورای امنیت که خواستار خروج حزب الله از جنوب خط لیتانی و استقرار ارتش در جنوب این کشور هستش. یکی از نتایج این سفر این بود که فرانسه متعهد شد تا 200 میلیون یورو کمک نظامی و مالی برای حمایت از ارتش لبنان رو ارائه بده. سفر دیگه ای آقای جوزف اون به عربستان سعودی بود که جوزف اون با محمد بن سلمان ولیعهد اون کشور دیدار کرد تا به قول رسانه‌های محور غربی عربی ابری روابط لبنان با کشورهای خلیجی پس از سالها بازسازی بشه و عربستان خودش رو به عنوان یک شریک استراتژیک دوباره معرفی کنه برای لبنان. یکی از نتایج این سفر هم این بود که عربستان قول از سرگیری کمک‌های اقتصادی به لبنان رو داشت و البته اون رو مشروط کرد به کاهش نفوذ ایران و حزب الله در اون کشور. سفر دیگه ای آقای جوزف اون رئیس جمهور لبنان به دوحه قطر بود که در ماه آوریل تقریبا 1 ماه پیش بود و ایشون در دوحه با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کرد. اونها بر همکاری‌های اقتصادی و نظامی خیلی تأکید کردند. قطر یه توافقی کرد که سرمایه گذاری بکنه در لبنان و در ساخت زیرساخت‌های این کشور و یک سرمایه گذاری 300 میلیون دلاری در بخش انرژی رو انجام بده. سفر دیگه آقای جوزف اون به ابوظبی و به امارات بود که ایشون با شیخ محمد بن زاید رئیس امارات دیدار کرد و ازش خواست تا سرمایه‌گذاری‌های اماراتی دوباره در لبنان جاری بشه و اون سرمایه‌گذاری ها رو جذب کنه. خبرگزاری ها گزارش دادن که این دیدار بر حمایت از اقتصاد لبنان متمرکز بود و یکی از نتایجش هم اجرای پروژه توسعه‌ای به ارزش 150 میلیون دلار ذکر شده بود. البته آقای جوزف اون یک سفری هم به قاهره مصر داشت. ایشون در اون سفر با احمد الشرب و ابو محمد الجولانی یعنی دیدار کرد در حاشیه اجلاس اضطراری اتحادیه عرب. خبرگزاری ها گزارش دادن که این دیدار برای بهبود روابط لبنان و سوریه پس از سقوط بشار اسد بوده و عنوان کردند که این دو حاکم و دو رئیس دو کشور خیلی تلاش کردند تا دوباره بیان و مذاکراتی رو انجام بدن برای ترسیم مرزهای شرق لبنان و غرب سوریه که خیلی وضعیت نابسامانی داره اون 3340 کیلومتر. از اینجا پل میزنیم به سفرهای احمد الشر یا ابو محمد الجولانی که او در اولین سفرش ابتدا به عربستان سعودی رفت و محمد بن سلمان دیدار کرد، ازش خواست تا بازسازی سوریه رو جدی بگیرند و حمایت کنند از نظر مالی و سیاسی. خبرگزاری ها گزارش دادند که عربستان آمادگی خودش رو برای حمایت از دولت جدید سوریه اعلام کرده بوده و متعهد شد که یک کمک 1 میلیارد دلاری رو به سوریه انجام بده. سفر دیگه احمد الشر به دوحه و به قطر بود. با نخست وزیر قطر دیدار کرد احمد الشر و از اون خواست تا در واقع با عراق میانجیگری انجام بشه و این روابط منطقه‌ای سوریه با کشورهای همسایش احیا بشه. البته خب یکی از نتایج این سفر توافق برای همکاری‌های امنیتی و اقتصادی بود که سرمایه‌گذاری‌های قطر هم در سوریه شاهد خواهیم. سفر دیگه احمد الشر به امارات متحده عربی بود. او با مقامات اماراتی دیدار کرد و سرمایه‌گذاری های بین المللی رو سعی کرد جلب کنه و امارات هم متعهد شد که یک سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری رو در زیرساخت های این کشور داشته باشه. سفر دیگه احمد الشر به ترکیه بود و او در این سفر تلاش کرد تا روابط پیدا و پنهانی که وجود داشته رو خیلی رسمی انجام بده و در مورد مرزها و مدیریت اون کشور با مقامات ترکیه صحبت کرد و یکی از توافق‌ها این بود که یک گشت مرزی مشترک ایجاد بشه با ترکیه مخصوصا در مرزهای شمالی سوریه. خب در آخرین سفر هم آقای احمد الشر یا ابو محمد الجولانی هفته گذشته به فرانسه رفت، با امانوئل مکرون دیدار کرد و در مورد امنیت و لغو تحریم‌های بین‌المللی خیلی صحبت کردند. امانوئل مکرون هم البته در استقبال از آقای الشر در فرودگاه پاریس حضور پیدا نکرد، یک مقام عادی رو فرستاده بود و این یک مقدار تحقیر کرد احمد الشر رو و نشان داد که قامت او قامت یک سیاستمدار بزرگ نیست و خیلی از خبرگزاری‌ها به این اشاره کردند که فقط فرانسه اعلام کرده که ما تلاش میکنیم برای کاهش تحریم ها علیه سوریه. قرار بود آقای ابو محمد الجولانی احمد الشر در هفته‌ای که پیش رو داریم به بغداد بره. آقای محمد شیا السودانی ازش دعوت کرده بود اما خیلی از مقامات عراقی انتقاد کرده بودند از اینکه نخست وزیر عراق از ابو محمد الجولانی یا احمد الشر دعوت کرده، کسی که در اون کشور به گروه‌های تروریستی پیوسته، در اردوگاه‌های آمریکایی تحت آموزش بوده، در زندان‌های عراق بازداشت بوده، او یک مجرمه و این در واقع ندا و اعتراض نماینده‌های مجلس، خانواده‌های شهدا، گروه‌های مختلف عراقی باعث شد که طی چند ساعت اخیر یک زمزمه‌هایی از لغو سفر احمد الشر به بغداد در اجلاسیه اتحادیه عرب عنوان بشه که این در واقع سفر رو در حالی از ابهام قرار خواهد داد و احتمالاً احمد الشر به عراق نخواهد رفت. این سفرهای دو شخصیت یعنی جوزف اون و احمد الشر رو ما اگه بخوایم بررسی بکنیم، به طور اساسی روابط لبنان رو میخواد با جهان عرب و غربی‌ها بازسازی بکنه. اونها تلاش میکنن برای این کار و برای این هدف و البته روابط با کشورهای خلیجی پس از سالها قطع ارتباط داره برقرار میشه و برقرار شده. عربستان، قطر و امارات خیلی حمایت‌های اقتصادی و سیاسی خودشون رو دارن عنوان میکنن و ارائه میکنند. از طرف دیگه روابط لبنان و سوریه با فرانسه هم برمیگرده به اون سبقه‌ای که فرانسه در این کشور داشته پس از جنگ جهانی دوم و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی که فرانسه قیمومیت سوریه و لبنان رو به عهده داشت و الان داره تلاش میکنه تا نقش خودش رو در این دوتا کشور در شامات احیا بکنه. به ویژه در لبنان و در سوریه فرانسه خیلی تلاش داره میکنه تا برگرده به غرب آسیا و اون اهداف استعماری خودش رو دنبال بکنه. خب سوریه یک جایگاه مهمی رو در کشورهای جهان عرب داره و به نوعی به خاطر سالهایی که در جنگ با تروریسم دچار شد، دچار یک انزوای طولانی هم در روابط خودش با جهان عرب شد. این دیدارها داره کمک میکنه به احمد الشر تا حمایت اتحادیه عرب و کشورهای عربی رو جلب کنه که اقدام بکنند به بازسازی سوریه، به لغو تحریم‌ها. و خبرگزاری‌ها از این روابط الشر و سفرهای الشر دارن عنوان میکنن به عنوان انقلاب دیپلماتیک الشر و حکومت جدید سوریه. حالا اگر بخوایم سیاست خارجی دولت‌های پیشین لبنان و سوریه رو با حکومت‌ها و دولت الان مقایسه بکنیم، باید به این پرسش پاسخ بدیم که تفاوت‌های سیاست رهبران جدید با پیشینیانشون چیست و چه اهدافی رو دنبال میکنن. ابتدا مایلم مرور کنم سیاست خارجی دولت‌های پیشین لبنان رو. در دوره آقای میشل اون که از سال 2016 تا 2022 رئیس جمهور لبنان بود، سیاست فعال اتخاذ شده بود. آقای میشل اون به واسطه حالا حضورش سالها در فرانسه رابطه خوبی با فرانسوی‌ها داشت، با برخی کشورهای عربی اتخاذ روابط دیپلماتیک خوبی داشت، با عراق، با سوریه و برخی کشورهای دیگه. اما به خاطر بهانه‌جویی‌هایی که تنش آفرین بود در منطقه و اختلاف کشورهای مختلف بر سر مسئله تروریست در سوریه و حضور حزب الله لبنان و نزدیکی لبنان به محور روسیه و ایران و سوریه، یک تنشی رو ایجاد کرده بود و باعث شد که دولت‌های خلیجی به فرمان عربستان سعودی از لبنان خارج بشند و یک بایکوتی رو لبنان شاهد بود از طرف کشورهای خلیجی و رابطه متشنجی سپری شد در اون دوره. اما در دوره کنونی آقای جوزف اون سعی کرده این چالش‌ها رو برطرف بکنه، با دولت‌های خلیجی یک ارتباط خوبی رو داره برقرار میکنه و ما شاهدش بودیم که مسافرین اماراتی و عربستانی طی هفته گذشته وقتی وارد لبنان شدن، حتی یک جشن بزرگ هم از طرف وزارت خارجه این کشور و ریاست جمهوری این کشور گرفته شد. البته این مورد انتقاد خیلی از احزاب بود، به ویژه همپیمانان مقاومت و خود پایگاه مردمی مقاومت، که این توریست های اماراتی و عربستانی که البته کشورهاشون با اسرائیلی ها روابط پنهان داره، برای چه امری دارن وارد لبنان میشن؟ اونها برای عیاشی و برای استفاده های غیر اخلاقی به لبنان میاند و این باعث شده بود که انتقاد زیادی رو از دولت داشته باشند. دوره آقای میشل سلیمان که از سال 2008 تا 2014 میلادی بود، به نوعی مابین دو جنگ بزرگ بود. جنگ سال 2006 پیش از آغاز رئیس جمهوری میشل سلیمان بود و پایان دوره میشل سلیمان هم مصادف شد با ابتدای ظهور تروریست در سوریه و عراق و البته بخش‌های وسیعی از لبنان. و در این دوره بیشتر به خاطر شرایطی که به وجود اومده بود، تمرکز بر ثبات داخلی بود و خیلی سفرهای محدودی رو آقای میشل سلیمان انجام داد و روابط خارجی محدودی رو داشت لبنان و میشه گفت این دوره یک دوره انتقالی بوده. دوره آقای امیل لاهوت هم که از 1998 تا 2007 به طول انجامید، سیاست خارجی امیل لاهوت تحت تأثیر رابطه قویش با سوریه بود و لبنان به شدت وابسته به دمشق حساب میشد البته، و چالش های مختلف ارتباط زیادی رو فرصتش رو نداد به امیل لاهوت تا این ارتباط رو داشته باشه، کما اینکه خودش با آمریکایی ها با فرانسوی ها هم رابطه خوبی داشت به خاطر فعالیتش در ارتش لبنان. اما خب خیلی دوره طلایی روابط خارجیش سپری نمی کرد. سیاست خارجی دولت پیشین سوریه یعنی نظام بشار اسد هم که خب ما میدونیم آقای بشار اسد خیلی نزدیک بود به روسیه و به واسطه نبردش با تروریسم و حالا به خاطر تنش‌هاش با رژیم صهیونیستی یک رابطه نزدیکی هم با جمهوری اسلامی داشت و به محور شرقی یعنی چین هم خیلی به رابطه خوبی داشت و با کشورهای غربی یک مقدار چالش‌های مختلفی رو داشت به خاطر مبارزش با اسرائیل، سابقه مبارزش با اسرائیل، و در اواخرش هم خب اون جنگ داخلی و با جنگ با تروریست بر وخامت اوضاع تأثیر گذاشت و سوریه رو منزوی کرد و روابطش با کشورهای خلیجی محدود شد. بسیاری از کشورهای اتحادیه عرب سفرهای خودشون رو در زمان جنگ با داعش و النصره خارج کردند و بشار اسد رو دیکتاتور نامیدند و به این شرایط وخیم سوریه دامن زدند و الان احمد الشر داره تلاش میکنه تا اون حمایت‌های عربی رو جلب کنه، کشورهای خلیجی رو راضی کنه. ما این رو با توجه داشته باشیم که احمد الشر با داشتن تفکرات اخوانی و سلفی گرایانه یک رابطه خوبی رو درسته با قطر داره، اما هیچ وقت عربستان سعودی با این تفکر سر سازش نداره و جای تعجبه که عربستان سعودی داره استقبال میکنه از احمد الشر در ریاض، داره تلاش میکنه حمایت بکنه و این به خاطر همون اوامر آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی در منطقه است، برای اینکه کمک بکنند به احمد الشر و کمک بکنند به تضعیف جایگاه منطقه‌ای سوریه در مبارزه با اسرائیل. و این میبینیم که کشورهای خلیجی رو از این رو داره حامی نظام جدید سوریه معرفی میکنه. از طرفی در لبنان هم ما شاهد هستیم که جوزف اون از زمانی که آمده داره تلاش میکنه تا یکی به نعل بزنه و یکی به میخ، اما این دو پهلو بازی کردنش خیلی عادلانه نیست. او از طرفی داره جلوی پروازهای ایران رو میگیره، او و دولتش، به اوامر آمریکایی ها، به فرمان آمریکایی ها. از طرفی داره میگه که ما با ایران دشمنی نداریم، دوستیم، با کشورهای خلیجی هم دوستیم، اما ما میدونیم که عربستان سعودی، آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند که خواهان قطع روابط بیروت و تهران هستند، محدود کردن حزب الله رو خواهان هستند و تلاش میکنند تا همانطور که در اواخر دوره آقای میشل اون که اون اتفاقات بر سر اقتصاد لبنان اومد، روابط لبنان با چین و روسیه قطع بشه و حتی کمک‌های بلاعوض چینی رو قبول نکنند. پروژه بزرگ چین برای ساخت لبنان، برای ایجاد نیروگاه‌ها برای تولید برق و رفع مشکل مردم، برای ایجاد راه آهن، برای ساخت اتوبان‌های مختلف و تونل‌های مختلف در این کشور، برای اتفاقات مختلفی که می‌تونه سر این کشور بیفته، خب غرب‌گرایان جلوی اون روابط رو گرفتن و الان شاهد این هستیم که این رابطه به شدت تحت تأثیر اوامر آمریکایی دیگه شکل نخواهد گرفت. خب تفاوت‌ها و اهدافش رو همینجا ما میتونیم ببینیم که آقای جوزف اون به خاطر نزدیکیش به آمریکایی‌ها و سفارت آمریکا مجبوره به آغوش عربی و غربی برگرده، مجبوره آقای الشر به خاطر جلوگیری از انزوای دوباره سوریه پناه ببره به کشورهای خلیجی به دستور آمریکایی‌ها، و اهداف مشترک اقتصادی و سیاسی رو تعریف کنند که اونها هم کشورهای خلیجی و آمریکا و محور غربی این رو مشروط میکنن به کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران، و اینجا چالش اونها با قدرت منطقه‌ای و قدرت جهانی مثل ایران خیلی چشمگیره. در پاسخ به سوال سوم که آیا دیپلماسی جوزف اون و احمد الشر یک آینده پایدار رو برای سوریه و لبنان رقم میزنه، باید دونست که بزرگترین چالش بر سر این راه چالش امنیتی این دوتا کشوره، یعنی حملات اسرائیل و تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و به خاک لبنان بزرگترین چالش احمد الشر و جوزف اون به شمار میره، و البته مطالبات به شدت تند و به شدت سخت امریکایی ها از این دو حاکم در قطع روابط خودشون با جمهوری اسلامی ایران و در حمایت از رژیم صهیونیستی و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، این بزرگترین چالش برای ساخت آینده پایدار و یک آینده خیلی روشن برای لبنان و سوریه است. هر کشوری که میخواد یک آینده خوبی رو برای خودش رقم بزنه باید با همسایگانش و با شرکای منطقه خودش یک معادله و یک موازنه پایاپای داشته باشه، احترام به حقوق کشورهای دیگه داشته باشه که به خاطر خواست امریکایی‌ها بیروت و دمشق در اینجا چالش دارند. اونها مجبورند با شرکای منطقه‌ایشون مثل ایران و عراق یک رابطه محدودی رو داشته باشند، اما بر سر تجاوزات اسرائیل فقط کار رو بسپارند به امریکایی‌ها برای اینکه جلوی حملات مکرر اسرائیل رو بگیره. خب ما می‌بینیم که دارن شعار میدن در سفرهای خارجی کشورهای مختلفی که میزبان احمد الشعر و میزبان جوزف اون هستند، برای بازسازی لبنان و برای بازسازی سوریه، برای حمایت سیاسی و اقتصادی از این کشور، اما استقلال سیاسی این دوتا کشور رو به رسمیت نمیشناسند و فشار زیادی رو دارن به این دوتا رئیس و حاکم اعمال میکنند برای مختل کردن روابط خودشون با جمهوری اسلامی. ما میبینیم که دیپلماسی رو دچار چالش میکنه و آینده پایداری رو نمیتونیم متصور باشیم برای سوریه و لبنان با این شرط. بنابراین باید دید که تلاش رهبران سوریه و لبنان به کجا میرسه و آیا میتونند هم رابطه با شرکای منطقه‌ای و جهانی رو داشته باشند و هم اینکه جلوگیری بکنند از ایجاد سازش با رژیم صهیونیستی یا نه، به فرمان آمریکایی‌ها برای ساخت کشورشون مجبورند با رژیم صهیونیستی سازش بکنند. امیدوارم که از این پادکست هم استفاده مطلوبی رو کرده باشید. خدا نگهدار.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 72 شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع اون و اشعر دیپلماسی در زمان بحران پرداختیم و با آقای محمد حسین امیدی، کارشناس مسائل لبنان، همراه بودیم.